باشید. عرض سلام و درود خدمت همه حضار گرامی. خیلی ممنونم از اینکه قدم رنجه کردید و منت نهادید بر سر من و در این جلسه حاضر شدید، اون هم در زمانه ای در زمانه بی‌هایهوی لالپرست، در زمانه ای که هیچش کران نمی بینم. ممنونم از اینکه انتخاب کردید و وقت خودتون اختصاص دادید و در این جلسه حاضر شدید. از بنیاد توحیدم بار دیگه سپاسگزاری میکنم که بنده رو دعوت کردن و برای من چنین مجالی رو فراهم کردن. بنده هم قطعا فرصت رو غنیمت میشمارم. ممنونم از نکات و فتبابی که کردید و تقریبا خلاصه نکته جلسه پیش و جلسات پیش رو فرمودید و خیلی از این باب ممنونم و کار من رو ساده تر کردید. باری بحث و نکته ای که بر استدلال ما درباره زبان و فکر بود و نسبت میان زبان و فکر و اینکه احیانا زبان ما چه تأثیری بر روی افکار ما، وقتی تعبیر افکار رو به کار میبرم مقصودم قوای شناختی ما، قوای ادراکی ماست، اینکه ما چگونه عالم رو خواهیم دید. زبان چه تأثیری بر روی فکر ما به معنی عام کلمه میذاره و همچنین برعکس، یعنی چگونه فکر ما بر روی زبان ما اثر میذاره. جلسه پیشین هم عرض کردم این ادعا که فکر ما و شخصیت ما بر روی زبان ما ریزش میکنه تقریبا ادعای چندان چالش برانگیزی نیست. عموم افرادی که تجربه ای در این زندگی داشتند این نکته رو تصدیق میکنند. وقتی افکار ما عوض بشه، وقتی شخصیت ما عوض بشه، وقتی احوال ما عوض بشه، وقتی روان ما عوض بشه، مثلا فرض کنید تا یه حادثه ای روان ما دچار حادثه ای بشه، این مشخصا بر روی زبان تأثیرش رو میذاره. وقتی اخلاق ما عوض میشه، وقتی داده های ما و یافته های ما از جهان خارج عوض میشه، طبیعی است که زبان ما جور دیگری خواهد شد. این نکته چندان چالش برانگیزی نیست و نبود. اما جلسه پیشین من درباره نکته دیگه بیشتر تمرکز کردم، درباره اینکه زبان بر روی افکار ما اثر میذاره و فکر ما رو عوض میکنه. این نکته و این ادعای چالش برانگیز تری است. قدری سخت این تثبیت این ادعا و استدلال آن مورد ادعا و انصافا هم باید اعتراف کرد که این ادعا، یعنی این که زبان ما ساختار فکر ما را عوض میکنه، زبانی که انتخاب میکنیم میتونه ادراکات ما درباره عالم پیرامون را عوض بکنه، میتونه شناخت ما را عوض بکنه و میتونه شخصیت ما را هم عوض بکنه، ادعایی است که در سالیان اخیر قوت بیشتری گرفت و علتش هم اینه که داده های ما، یافته های ما درباره ذهن و درباره مغز بیشتر شده است. هر چه داده ها و اطلاعات ما درباره ذهن و مغز بیشتر شده، مشخص شده و اتفاقا آرگومنت و استدلال ما ساده تر شده له این ادعا که زبان میتونه افکار ما رو عوض بکنه، ساختار اندیشه ما رو برهم بزنه. من امروز دوست دارم این ادعا رو باز هم در یک مرحله و پله بالاتری قرار بدم، باز هم با مثال دیگری توضیح بدم این معنا رو و البته چالشی رو معرفی بکنم، چالشی که جلسه پیشین در انتها معرفی کردم و اون هم زندان بودن زبان هست و این نکته رو امروز بسته بیشتری بدم و بتونم با مثال‌های گوناگون این ادعا رو روشن بکنم. من به خاطرم هست به جلسه پیشینی که از دوستان در پرسش پاسخ نکته خوبی فرمودن و این نکته رو من الان دوست دارم که از اینجا آغاز بکنم و توضیح بدم و اون که مقصود از زبان چیست. اگر من الان در این جلسه درباره زبان سخن میگم و تعبیر زبان رو به کار می‌برم، یه تعبیر عمومی درباره زبان در ذهن من هست، یعنی مقصود من فقط زبان گفتاری نیست. من جلسه پیشین به خاطرم هست وقتی که این تعبیر رو به کار بردم، وقتی که ما از اصفات خودمون مدد میگیریم، افکارمون رو انتقال میدیم و بر مغز دیگری، این مغز در واقع ترجمه میکنه افکارمون رو، تصور بر این شد که گویی من فقط مقصودم از زبان گفتاری است. اما الان میخوام این ادعا رو روشن بکنم که خیر، مقصود فقط زبانی نیست که به حالت گفتار و کلمات و حروف در میاد، نه، امکان داره زبان بدن هم نوع زبانی. زبان به معنی العام کلمه یعنی شیوه ای که ما انتخاب میکنیم برای تخاطب با دیگری، برای اینکه در اجتماع با دیگری به معنای سخن بگیم، سخن گفتن، ولی نه فقط گفتار، یعنی اینکه با دیگری ارتباط برقرار بکنیم و دیگری احیانا سخن ما رو متوجه بشه، حرف ما رو، حرکات ما رو متوجه بشه. این نوعی از زبانه. به این معنا زبان بدن، زبان صورت ما، زبان من امکان داره با گره بر هم کردن ابروان خودم به شما چی منتقل، زبان بدن من، زبان صورت من، و شما تمام این زبان رو میبینید که الان در دورانی که دوران اصطلاحا دوران حیات دیجیتال هست، همه این زبان رو شما میبینید که به صورت دیجیتال هم ترجمه شده، استفاده از ایموجی هایی که ما در واقع در دوران دیجیتال استفاده میکنیم نوعی از زبان بدن ماست که ترجمه شده و نوعی زبان است. همونطور که عرض کردم شما با دیگری تخاطبی میکنید، ارتباط با دیگری برقرار میکنید از طریق نوعی از در واقع زبانی که اسم زبان بدن باشه یا حالا زبان گفتاری باشه، زبان غیر گفتاری باشه. اما ادعا اینه که یعنی این مقدمه سخن من، این زبانی که ما استفاده میکنیم، حالا به مدن عام کلمه عرض کردم، زبان بدن باشه، زبان گفتار باشه، و به این معنا کسانی که احیانا توانمندی رو ندارن که از زبان استفاده کنن، در معنایی که من الان دارم صحبت میکنم همچنان زبانمندند، یعنی امکان داره شما افرادی پیدا بکنید که به خاطر مشکل شنوایی که دارن، به خاطر مشکل تکلمی که دارن، از زبان گفتاری و سخن استفاده نکنن. این یک ادعاست، اما ادعای من بیشتر از این به این معنی نیستش که این افراد زبان ندارن، نه زبان دیگه ای دارن، به همین معنا که من دارم استفاده میکنم تمام این افراد از زبان خاصی برای ارتباط با دنیای پیرامونشون مدد میگیرن. اما تمام این زبانی که ما میخوایم استفاده بکنیم، زبانی که من ادعا کردم جلسه پیشین و امروز هم دوباره رو بحث میدم، زبانی که بر روی افکار ما اثر میذاره و ساختار اندیشه ما رو عوض میکنه، زبان محدود کننده اندیشه ماست. این ادعایی است که من امروز میخوام رو بحث بدم. ببینید، ما هر زبانی رو انتخاب بکنیم، هر زبانی رو تأکید میکنن، هر زبانهای روزمره و لهجات گوناگونی که ما داریم از اینجا گرفته تا زبان بدن که درش گفتاری لحاظ نشده، سخنی لحاظ نشده، حروفی لحاظ نشده، قواعدی لحاظ نشده، اما تمام این زبانها به معنی عام کلمه به محض اینکه شما وارد این زبان مثابه یک مرکب شدید، به مثابه یک ظرف شدید، این زبان محدود کننده شماست. این زبان شما رو، افکار شما رو محدود میکنه. خیلی طبیعی است. یعنی شما نمیتونید خیلی از اوقات تمام افکار، تمام اون چیزی که فکر میکنید، تمام اون چیزی که تجربه میکنید دنیای پیرامون خودتون رو در قالب زبان، در مرکب زبان بریزید. این ادعا رو شما زیاد شنیدید یا حتی تجربه کردید که کسانی به شما خواهند گفت که به سادگی تمام من نمیتونم حرف خودم رو به شما بزنم، من چیزی برم میگذره که نمیتونم رو به شما انعکاس بدم، شما متوجه سخن من نمیشید. چرا؟ چون من زبان، کلمات، واژگان به اصطلاح ندارم که بتونم اون ادعای خودم رو، احوال خودم رو، تجربه خودم رو با شما در میون بذارم. این معنای ساده است از اینکه زبان ما رو محدود میکنه. ما به محض اینکه وارد استفاده از نوعی از زبان میشیم، چه زبان گفتاری چه غیر گفتاری، مجبوریم خودمون رو در اون قواعد کوچیک بکنیم، در اون قواعد محدود بکنیم. امکان داره افکار بزرگی شما داشته باشید، اما اون افکارتون به محض اینکه بخواد با دیگری ارتباط برقرار کنه، به دیگری گفته بشه، دیگری بخواد فهمش بکنه، در قالب زبان، در قالب و مرکبی قرار میگیره که اون افکار رو امکان داره کوچیک بکنه، اون افکار رو امکان داره محدود. به این معنا زبان، ادعایی که من امروز میخوام برای شما بحث بدم، زبان یکی از مهمترین زندانهایی است که ما در این دنیا برای زندگی میکنیم. شاید اغراق نباشه اگر بگیم بزرگترین زندانی که ما آدمیان بدون اینکه حواسمون باشه برای زندگی میکنیم، زیست میکنیم، زندان زبانه. یکی از بزرگترین زندانهایی که ما، یه مغز اجتماعی ما، مغزی که تکامل پیدا کرده، نوعی که با دیگری میخواد ارتباط برقرار کنه، مغز اجتماعی، همیشه ما در اجتماعات کوچیک بودیم که خواستیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. به محض اینکه شما میخواید با دیگری ارتباط برقرار کنید، سخن خودتون رو به دیگری برسونید، ناچارید از نوعی از زبان استفاده بکنید. به محض اینکه وارد زبان میشید، شما وارد زندان خارج شد. زندانی است که پیرامون شماست، شما وارد زندان میشید، در اون زندان زندگی میکنید. امکان داره شما در جایی به جهت جغرافیایی به دنیا بیاید، در اون جغرافیا بزرگ بشید، در یک زندان خاصی بزرگ بشید. امکان داره از زندانی به زندان دیگه هجرت بکنید. این نکاتی است که کم و بیش من جلسه پیشین در اواخر سخنم گفتم و میخوام این رو امروز بحث کنیم. یعنی چی که زمان برای ما زندان درست میکنه؟ ولی معنا به نظرم با چند تا مثال واضحتر باید بتونم روشن کنم برای شما. ببینید، من برای شما جلسه پیشین گفتم که ما از این تقریبا 7000 زبانی که در این عالم داریم، که بهتر بگیم 7000 جهانی که در این عالم داریم، با این 7000 زندانی که حالا به تعبیری که الان من میخوام بگم داریم، این زبان ها، این جهان ها قواعد خاص خودشون رو دارن. یعنی این زبان ها در خلأ به دنیا نیومدن، در خلأ رشد نکردن، در یک فرهنگی رشد کردن. اون فرهنگ ها هم در خلأ به دنیا نیومدن و در خلأ رشد نکردن. رابطه تناظری، رابطه دویتی، یک سنویتی، یک دوگانگی، یه رابطه میان دو امر اینجا وجود داره به اون زبان و فرهنگ، و این دو بر هم دیگه اثر میذاره. زبان بر روی فرهنگ اثر میذاره، فرهنگ بر روی زبان اثر میذاره. اینی که کدوم در ابتدا بوده ماجرای مهم فلسفی مرغ و تخم مرغ که من الان خیلی بهش نمیپردازم. مهم نیستش که کدوم ابتدا بوده و بعداً بر اثر کدومی که دیگری خلق شده یا نه، این فعلا مسئله فلسفی ما اصلا نیستش. مهم اینه که ما اگر دو امر، دو پدیده داشته باشیم، پدیده زبان و فرهنگ، این دو همدیگر رو تغذیه میکنن. شما بر اثر زبان یا زندانی که درست میکنید، این زندان شما یه فرهنگی درست میکنه، شما دو فرهنگ دارید. امکان داره زبانتون در طی سالیان و قرون متمادی رشد بکنه، فرهنگ شما رشد بکنه، اما این رابطه یک سویه نیست، رابطه دو سویه، دو طرف است. فرهنگی و محیط شما رو امکان داره بر روی زبان شما اثر بذاره، زبان شما رو امکان داره محدود بکنه، زبان شما رو امکان داره توسعه بده. چه جوری؟ توسط تجربه های مختلف و جدیدی که بر شما عرضه میکنه. بذارید برای شما مثال بزنم. ببینید، من برای شما عرض کردم جلسه پیشین که زبان و زبان‌های گوناگون قواعد گوناگون داره. بعضی از زبان‌هایی که ما در این عالم داریم، زبان‌های فرض کنید قبیله‌های آمازونی، قبیله‌هایی که در واقع در استرالیا بودن، این زبان‌های ویژگی خاصی داشتن. این ویژگی در باز میگم در خلأ درست نشده، در فرهنگشون روی قواعد زبان اثر داشته. مثلا برای شما درسی پیشین گفتم که بعضی از زبان‌ها عدد ندارن، شما نمیتونید در واقع وقتی به یک محیطی، یک زبان، کسانی که در یک زبانی رشد کردن که درش مفهوم عدد نبوده، وقتی شما به اون عدد 2, 3, 4 و اصلا عدد 47 میگی، این فرد محدود زبانش، این فرد محدود شده است، خیلی سخت میتونه تجارب ریاضیاتی داشته باشه بر اثر زبانی که درش رشد کرده. باز مثال دیگه بزنم، فرض بکنیم شما و زبانی کار میکنید که زبان شما چندان قواعد مربوط به زمان گذشته، زمان آینده و زمان حال رو نداره. این مثالی که میگم مثالی واقعی است، یعنی من در واقع مثالی خیالی نیست. زبانی که امکان داره شما وقتی استفاده کنید چندان در قواعد زبان شما، وقتی شما راجع به گذشته صحبت میکنید، چندان اصطلاحاً زمان گذشته در زبان استفاده نمیشه. قواعد شما اجازه نمیده که زمانتون رو به گذشته انتقال بدین، به آینده. کلاً چیزی که در فرهنگ شما مهم بوده و در زبان شما ریزش کرده زمان حاله. همه چیز در الان میگذره، همه چیز الان حضور داره. شما در زبانتون، در قواعد زمانتون چندان گذشته و آینده رو لحاظ نمی کنید، دربارش صحبت نمی کنید، دربارش اصلا تخاطب نمی کنید با دیگری. خب شما نگاه کنید، اگر شما چنین قواعد داشته باشید، این قواعد داره شما رو محدود میکنه. اثرش رو شما کجا می بینید؟ اثرش رو شما در اینجا می بینید که امکان داره اگر شما در این زبان رشد بکنید، در این زبان بخواید فکر بکنید و اندیشه خودتون رو به پرواز در بیارید، شما مثل فیلسوفان نخواهید بود که درباره اول عالم سخن بگید. شما تئوری پردازی نمی کنید درباره اینکه زمان ازلی، زمان ابدی کجا خواهد بود. درباره این سخن نخواهید گفت مثل عموم فیلسوفان این عالم که آیا این عالم قدیم است، خدا زمان این عالم رو آفریده، و یا اصلا این سوالات شما نخواهد. ببینید به چه معنا زبان شما رو محدود میکنه، ساختار اندیشه شما رو. شما امکان داره یک زبانی اتخاذ کنید که اصلا یک فلسفه جدیدی برای شما درست کنه، به این معنا که اصلا سوالات جدیدی برای شما درست کنه. سوالاتی است که اصلا مثل سوالای دیگه در فلسفه دیگه نیست. شما اگر در زبانی زیست بکنید، رشد بکنید که اون زبان مفاهیم گذشته آینده براش مهم نیست، مطمئن باشید سوالات فلسفی شما، تئوری های فلسفی، مکاتب فلسفی که در اون زبان رشد میکنه، چیزی شبیه زبانی که ما الان درش رشد کردیم، مثل زبان انگلیسی، مثل زبان های ایندو اروپی، مثل زبان های در واقع آسیای آفریقایی که اخیرا با احتمال زیاد خیلی از زبان هایی که ما الان باهاش رشد کردیم، خیلی این سوالات در اون زبان به وجود نمیاد. ببینید این زبان فرهنگ درست میکنه، یعنی من همین الان در اصل سخنم برای شما گفتم یه فرهنگی از این زبان برمیخیزه که شما به حال توجه میکنید، شما به زمان اکنون توجه میکنید، زمان گذشته و زمان آینده براتون مهمه، یه فرهنگی، یعنی شما اگر در این فرهنگ رشد بکنید چندان دغدغه و گرفتاری ذهن شما مسئله اندوه گذشته کمتر میکنید، راجع به آینده کمتر فکر میکنید و این یه فرهنگه، فرهنگی که ساختار شخصیت و اندیشه شما رو درست میکنه و البته این فرهنگ میتونه بر روی زبان شما اثر بذاره، میتونه زبان شما رو محدود بکنه، میتونه شما زبانتون رو توسعه بده احیانا. ببینید بذارید برای شما مثال بزنم، مثالی که در علوم تجربی شما بسیار بسیار پیدا میکنید. چرا؟ ببینید شما در علوم تجربی وقتی با فیلسوفان، با عالمان علوم تجربی سر و کار دارید، عالمان علوم تجربی در پی کشف امری در جهان خارج هستند. فرض بکنید شما نیوتن رو در نظر بگیرید، مثال واضحی است که در آثار نیوتن به قوت شما این رو می‌بینید. خب نیوتن با یه پدیده جدیدی روبرو شده، پدیده‌ای که قبل از نیوتن کمتر کسی در کلامش درباره اون سخن گفته. یعنی چی؟ یعنی کمتر قواعد زبان رو خرج کرده، قواعد زبان رو به کار برده بود درباره امری مثل جاذبه صحبت میکنه. نیوتن میخواست درباره امری صحبت بکنه که دربارش قبلا صحبت نشده بود. میبینید این فرهنگی که در زبان شما رشد کرده، این فرهنگ داره شما رو محدود میکنه، شما احساس خفگی میکنید. ولی شما در آثار نیوتن میبینید، نیوتن یه موقعی وقتی شما در آثارش میخونید که وقتی دارید کلماتی که داره استفاده میکنه برای اینکه تجربه ای که داره توضیح بده، شما احساس خفگی نیوتن رو میفهمید. انواع و اقسام کلمات و تعابیری که من الان در پرانتز اسمش رو استعاره میذارم، من بعدا قرار در باره استعاره مفصلا برای شما سخن میگم، اما فعلا از من بپذیر، انواع و اقسام کلمات، تعابیر، استعاره هایی که مدد میگیره به کار میره برای اینکه تجربه خودش رو توضیح بده، برای اینکه بگه این چیزی که من میخوام به شما بگم که این چیزی، خب قبلا راجع بهش کسی حرف نزده، قبلا راجع به این موضوع احیانا کسی زبان رو به کار نبسته بود که حرف بزنه، این منم که دارم این کار رو میکنم، خیال خودم رو پرواز درآوردم و دارم این زبان رو توسعه میدم، از تجربه خودم مدد گرفتم، تجربه خودم رو در قالب زبان بد بنویسم، اما زبان محدود کننده است. وقتی محدود میکنه منو، من از خفگی میکنم، دلم میخواد فرار کنم، چیکار بکنم؟ شروع میکنم دستاویز من چی؟ انواع و اقسام مثال ها، استعاره ها، تشبیه هایی که حالا من راجعش بعدا صحبت خواهم کرد. اما شما این نکته که من میخوام برای شما الان توضیح بدم که زبان بالاخره شما رو محدود میکنه، چه زبان شما با فرهنگ شما ارتباط داره فرهنگ شما رو محدود میکنه، چه شما در فرهنگی هستین که بر روی زبان شما اثر میذاره زبان شما محدود میکنه. مهم اینه که شما تجارب گوناگون زیادی دیگه ایشون در علوم تجربی، شما در یک از مثال های دیگه مثل لوی پاستور که در زندگی در آثار اون نوشتن که وقتی که لوی پاستور درباره واکسیناسیون میخواست صحبت بکنه، خب در دوران لوی پاستور زندگی میکرد که قبل از او ادوارد جنر درباره واکسیناسیون راجع به آبله های گاوی صحبت کرده، وارد زبان شده بود این تجربه علمی و خبر داشتن افرادی که وقتی راجع به واکسیناسیون حرف میزنن مقصود چیه، مقصود چی بود؟ مقصود آبله های گاوی بود، منحصرا و مختص آبله های گاوی بود. خب لوی پاستور یه کاری میخواست بکنه، یه چیزی تجربه کرده بود، میخواست پرواز بکنه، خیال او به او اجازه داده بود که از بحث از آبله های گاوی به سر وقت مرغ ها رفته بود، بعد میخواست امتحان کنه به سر وقت انسان بیاد. ببینید این تجربه او وارد زبان نشده بود. یکی از نویسندگانی و الان اسم ایشون رو میگم، زندگی نامه لوی پاستور رو که نوشته آقای رنه دبوس، چون در آثارش نوشته که وقتی که لوی پاستور یک بار در آزمایشگاه خودش باکتریا رو در واقع کش داده بود، وقتی که بر روی مرغ ها اصطلاحاً امتحان کرده بود، وقتی دیده بود که مرغ ها واکسینی شدند، این اصطلاح خیلی جالبی است که رنه دبوس به کار برده، اینکه لوی پاستور وقتی که وارد آزمایشگاه شد من او رو دیدم، احساس کردم مثل یک پیامبر، مثل این تعبیر اوست، مثل پیامبری که به او الهام شده یک مرتبه رو کرد و من گفت فلانی نکنه اینها هم واکسینه میشن. ببینید شما دارید از یک کلمه، یه زبانی که توی فرهنگ شما، فرهنگ علمی شما، فرهنگ دینی شما، فرهنگ شما درش رشد کردید، تا الان درباره یه امر دیگه‌ای به کار برده میشه، شما یک مرتبه پرواز میکنید، این مفهوم رو، این کلمه رو، این تعبیر رو در یک جای دیگه، در یه بافت دیگه به کار میبرید. و این همه البته از شجاعت آلمان میاد، آلمانی که نبوغی داشتن، شجاعتی داشتن که پرواز در رو خیال خودشون رو استفاده میکردن. اما این پرواز در آوردن، اما اینکه شما زبانتون رو از یک در واقع هیته به هیته دیگه ببرید، چندان هم همیشه مطلوب نبوده، چندان هم همیشه امر ساده، با گرفتاری های زیادی ما در این عالم مواجه شدیم در این امر. و اون کجاست؟ و اون مسئله است که ما در تجارب سیاسی، تجارب تلخ سیاسی است که ما اسمش رو استعمار میذاریم میبینیم. ببینید یکی از مهمترین عناصری که شما در استعمار میبینید، استعمارگران استفاده میکنن، زبانه. این که شما وقتی به جایی هجرت میکنید، فرض کنید که یک امپراتوری بریتانیا به هند هجرت میکنه و شما اونجا چه میگید، حرف شما چیست، میگید منی که سلطه دارم، منی که قدرت دارم، به دیگران القا میکنم که زبان من رو استفاده کنن. چرا؟ یک دلیل خیلی ساده دارم. دلیل ساده اولش اینکه زبان مظهر قدرت شماست. هر چقدر افراد بیشتری زبان شما رو استفاده کنن، شما قدرتمندتر میشید. این امر ساده است. یعنی یک دلیل اصطلاحا سیاسی میتونه باشه. اما مسئله فقط این نیست. شما وقتی استعمارگر هستید، ایده اصلی شما، یعنی اینجا این نکته نکته ظریفی است، ایده اصلی شما اینه که وقتی من به سر وقت یک در واقع نیشن، یک ملتی میرم، وقتی به سر وقت یک جامعه ای میرم که گمان میکنم اون جامعه، جامعه است که درست فکر نمیکنه، درست تربیت نشده. این اصطلاحاتی است که ایران نزد حتی فیلسوفان انگلیسی به کار برده شده. آقای جان استوارت میل یکی از فیلسوفان مهمه بریتانیایی که جزو فیلسوفان درجه یک در واقع بریتانیا هست، به صراحت در آثار خودش درباره هندی ها چنین تعبیری به کار برده. مع الاسف یعنی کسی که در دنیای غرب نام او با نام آزادی زنان در غرب، آزادی رأی زنان گره خورده، کسی که در آکسفورد یک کالج مهم سامرویل رو فقط اختصاص داد به تحصیل زنان، با این که در مورد زنان، در مورد آزادی زنان سخن میگفت، اما در همون احوال در مورد قشر دیگری، آدمیان دیگری مثل آدمیان هندی، نظر او این بود که این آدمیان اصطلاحا آدمیان لو کلاس هستند، آدمیانی هستند که احتیاج به تربیت دارن. این سخن یعنی چی؟ یعنی این که ما باید به اینها فکر بیاموزیم، باید به اینها یاد بدیم چجوری فکر کنن، چجوری فکر باید بکنن، مثل ما باید فکر کنن، مثل ما استعمارگران باید فکر کنن. خودشون که استعمارگر نمیدونستن، ولی مثل ما، چون ما درست فکر میکنیم. وقتی شما به جایی میرید، سراغ یک جایی برای استعمار میرید، طبیعی است که اولین کاری که میکنید زبان خودتون رو حقنه میکنید بر دیگران. چرا؟ چون زبان شما فکر دیگران رو عوض میکنه، چون زبان شما سبب میشه دیگران تربیت میشن، اصطلاحاً در کوتیشن میذارم به تعبیری که شما در ذهنتون هست، شما دیگران رو میخواین ارتقا بدید به تعبیری. چرا؟ چون دیگران درست تربیت نشدن، دیگران انگار هنوز که هنوزه در من در یک قشر ضعیفی دارن زندگی میکنن، ضعیف به جهت فکری، و شما میخواین با زبانتون اونها رو ارتقا بدید. و خود شما میدونید که این مسئله و در واقع بذری که شما با زبانتون در منطقه میکنید، بذری است که تقریبا مادام العمر خواهد. شما در هندوستان این رو به صراحت میبینید، در کشورهایی که در کشورهای عربی، در کشور شمال آفریقا که فرانسه در موقع استعمار کرده بود، پرتغال استعمار کرده بود، هنوز هم که هنوزه شما میراث زبان فرانسوی رو میبینید به صراحت در کشورهای مثل مراکش احیانا، و میبینید که زبان فرانسوی زبان جدی است که هنوز هم با این که زبان رسمی دولت زبان عربی است، اما کسانی که در اون ملت، در اون فرهنگ زندگی میکنن، زبان فرانسوی زبان در واقع فکر اونها شده، و همچنان کسی که در این کشورها زندگی میکنه، ذهن او، ساختار اندیشه او در حال رفت و برگشت میان زبانهای گوناگونه. ببینید این مثال من برای چی دادم به شما؟ به خاطر اینکه بگم زبان کلونیالیستی، زبان استعماری، زبانی است که چندان بعد از دنیای پسا کلونیال، دنیای پسا استعمار، دنیایی که استعمار در واقع ریشه، در واقع خشکی، در واقع رها شد، این زبان زبانی است که همچنان مسئله می‌آفرینه. اگر من مثال برای شما زدم که آلمان علوم تجربی خیال خودشون استفاده میکردن، از یک بافتی به بافت دیگه پرواز میکردن و این زبان رو استفاده میکردن و این سبب میشد که اکتشاف جدیدی درست بکنن، به عالم خدمتی بکنن، اما لزوماً در دنیایی که ما اسمش رو فرض بکنیم پساکولونیال بذاریم چنین چیزی رخ نمیده. یک مثال واضحی که من میخوام برای شما بزنم، مثالی است که شاید شما شنیده باشید و اون هم مثال دنیای حقوق بشر هست. ببینیم تعبیر حقوق بشر، تعبیر حقوق بشر این از یک زبانی آمده که اصطلاحا ما میگیم زبان غربی است، از یک فکر غربی است اصطلاحا. حتی کسانی که ادعا میکنن در واقع معتقدن که بحث از حقوق آدمیان، حقوق انسان مادر عام کلمه از کجا برخواسته، نسبش رو به روم یا یونان باستان میبرن و اونجا میگن که شما در آثار ارسطو مثلا که این تعابیر رو میبینید و این ایده رو ایده غربی اصطلاحا. چرا این ایده غربی مهمه این تعبیر رو میگن؟ ببینید شما، من یه برای شما این مثال رو بزنم براتون واضح کنم. شما نزد بسیاری از دولت مردان یا دولت زنان، احیانا کمتر دولت مردان و دولت زنان آسیایی از کشورهای مثل سنگاپور، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل چین، کسانی که در واقع آسیای شرقی قرار دارن، اینا کسانی بودن که در واقع دولت مردان و سیاست مدارانشون صراحتاً اعلام کردن که این عین تعبیر نخست وزیر در واقع اولین بعد از استقلال سنگاپور، اعلام کردن که این زبان حقوق بشری، این تعبیر زبان امپریالیستی است. یعنی شما فکر غربی رو دارید از جایی که غرب برش رشد کرده استفاده میکنید، میارید به سر وقت دنیا شرق. شما نباید این کار رو بکنید. ادعای در واقع این افراد بود. شما برای چی سخن از حقوق بشر رو میان این طرف عالم هم پیاده میکنید؟ نه، فقط در بافت غربی خودتون، در فرهنگ غربی خودتون استفاده کنید. چرا؟ چون زبان شما، فکر شما مختص اون فرهنگ. شما نباید زبانتون رو توسعه بدید، فکرتون رو توسعه بدید، گویی که همه عالم باید این گونه فکر بکنه. ببینید همچنان همین ادعای کلونیالیستی، ادعای امپریالیستی اینجا هم حاضر. ببینید چه نسبتی با زبان داره. شما زبانتون ارتقا میدید، گمان میکنید به ایده‌ای که رسیدید به همگان در واقع توصیه میکنید که اینو فکر بکنه. شما در علوم تجربی راحت‌تر این کارو میتونید، اما به محض اینکه وارد علوم انسانی میشید، در دنیای سیاست قرار میگیرید، به سختی این کارو میتونید بکنید. اینجاست که نزاع و دعوا رو خواهد، مثل مثال حقوق بشر که خدمتتون گفتم. این زبان، همه ادعای من اینه، با همین توضیحاتی که من برای شما بذارم، اسمش رو زبان در دنیای کلونیالیستی، قبل از کلونیالیستی، هر ادعا، هر اصطلاحی که میخواهیم به کار ببرید، این زبان محدود کننده ماست. این ظرفی که ما ادعا میکنیم وقتی از یک فرهنگی برمیخیزه، طبیعی عرض کردم شما رابطه دوسویه دارید میان زبان و فرهنگ. فرهنگ شما زبان رو تغذیه میکنه، زبان شما فرهنگ تولید میکنه. اینا بر هم دیگه اثر میذارن. اینکه شما زبانی رو انتخاب میکنید برای اینکه فکر خاصی رو پرورش بدید، این محدود کننده شماست. ناچارن شما رو محدود میکنه، ناچارن شما رو زندان میشید. اون وقت سوال بعدی اینه که آیا شما میتونید زبانی که در یک زندان استفاده کردید برید در یک زندان دیگه هم استفاده بکنید؟ این سوال مهمی است. سوال مهم تجربی هم هست. سوالی است که الان من در صادقانه بهش نمیخواهم بپردازم و سوالی است که من فقط طرحش میکنم برای اینکه ذهن شما رو اصطلاحا درگیر کنم و در واقع خلجان ایجاد بکنم در ذهن شما. و اینکه فقط با این مثال هایی که من در مورد زبان های گوناگون، مثل زبانی که عدد ندارن، زبانی که در واقع در ساختار قواعد این زمان شما مفهوم گذشته و آینده رو کمتر استفاده میکنید، چه تأثیری بر روی تئوری پردازی شما داره؟ زبانی که مثل نیوتن میخواد استفاده کنه از فرهنگی میومد که قبلا در مورد اون امر صحبت نشده بود، اکتشافاتی صورت نگرفته بود، این زبان فقیر بود. معلومه که شما باید خیالتون رو استفاده کنید، بعد خیال پردازی بکنید برای اینکه زبان رو توسعه بدید. اما در تمام این توسعه‌ای که شما همچنان شما در زندان قرار دارید، شما نمیتونید از زندان تو فرار کنید. این زبان شما انگار مثل یک وزنه‌ای، انگار مثل یک وزنه ای به پای شما در واقع چسبیده، این وزنه ای که فکر شما رو میتونه محدود بکنه، ساختار اندیشه شما محدود بکنه. در این جای این مثال، مثالی مولانا داره جالبه، به بحث ما خیلی مربوط میشه، میگه که وقتی میخواد میان نسبت روح و تن صحبت بکنه، میگه تن مثل یک زنجیره، مثل یک وزنه ایست که در واقع این روح رو گرفتار کرده. این عین همین طبیعی و هر گرانی و کسل خود از تن است، بیان مثل خفت جمله در پریدن است. ببینید این انگار فکر شما در حال پریدنه، شما میخواین فکرتون رو پرواز بدن، اما زبان به محض اینکه شما میخواین وارد زبان بکنید، با دیگری صحبت بکنید، چه در حالا زبان گفتاری بین گفتید، شما محدودش میکنید، شما به اصطلاح مولانا کاری گران یه چیز سنگین بهش وصل میشه. این چیز سنگین یه هم محدود شدن زبان، شما زبانتون محدود میکنید، در پی این هستید که فرار بکنید، در پی این هستید که یک جای تنگ و ترشی که برای شما درست شده که اون در واقع محدودیت های زبان شد، شما میخواید فرار کنید. همه به قول خاقانی گفت همه نعل مرکب زنم واژگونه، به وقتی که از این تنگجا میگریزم، میخوام فرار کنم برم به یک جایی. اما اینی که شما چگونه میتونید فرار بکنید، این نکته ایست که من به یک جلسه دیگه میپردازم. یکی از راهکارهایی که ما آدمیان در فکرمون انتخاب کردیم برای اینکه بتونیم فرار بکنیم، زبانی انتخاب بکنیم که از این گرانی و مهدی فرار کنیم، تا حدی سخن بحث از استقرار هست، که این نکته ایست که من جلسات آینده بهش میخوام بپردازم. اما این من یک کمی راجع به این زندان میخوام صحبت کنم، چه به این زبانی که ما رو محدود میکنه، زبانی که مثل زندان برای ما داره در واقع نقش بازی میکنه در زندگی. ببینید ما وقتی سخن از زندان میکنیم، خب تعبیر چندان مثبتی نیست. ما وقتی میگیم زبان ما زندانه، ما شما اول چیزی که یادتون میاد همین محدود شدنه، ما زبان ما رو محدود میکنه، انگار که ما گرفتار شدیم، انگار که ما دچار جبری هستیم. این تعبیر جبر تعبیر بدی نیست. در آثار مرحوم شریعتی ایشون داره کتابی داره به نام چهار زندان اتفاقا، از من میگه که ما آدمیان در چهار تا جبر زندگی میکنیم، یکی جبر طبیعت هست، یکی جبر تاریخ هست، جبر جامعه هست و جبر خیشتن هست. من اگه بخوام از سخن شریعتی مدد بگیرم، تاکید میکنم، میگم اون جبر خیشتن، اون جبری که حالا در واقع احوال ماست، احوال روانی ماست، در واقع ما رو محدود میکنه، سر جای خودش به بحث من مربوط نیست، اما این خیشتن ما یه زبان ویژه‌ای هم داره که در واقع ما رو محدود میکنه، ما رو زندانی میکنه. عرض کردم مثالی که برای شما من زدم از قواعد زبان های گوناگون، این قواعد انگار زندان شماست. شما به محض اینکه زبانی رو انتخاب میکنید برای اینکه فکرتون رو در موقع القا به دیگران در موقع القا کنید، این زبان داره شما رو محدود میکنه. طبیعی است که نتیجه‌ای که شما از این سخن میگید این که بعضی از زبان ها، این نتیجه بحث برانگیز خیلی مسئله پیچیده است، امکان داره نتیجه که شما بگید این باشه که بعضی از زبانها قوای ادراک شناختی شما رو محدود میکنن. اگر ما بگیم زبانی زندان شماست، زبانی شما رو محدود، مثلا فرض کنم شما میگم زبانی درش عدد نداره، زبانی درش بعضی قواعدی است که اجازه به شما نمیده در دوره یه فکر ریاضیاتی داشته باشه، شما شاید من بگید که نتیجه سخن اینه که یه زبان خاص اگر من انتخاب بکنم، فکر من رو محدود میکنه، اندیشه من رو محدود میکنه، قوای ادراکی شناختی من رو محدود میکنه. شاید شما نتیجه گیری بکنید که بله، من اگر بررسی بکنم زبانهای گوناگون این عالم رو، شاید بفهمم که بعضی از زبانها به درد امری میخورند، بعضی از زبانها به درد امر دیگه میخورند، بعضی از زبانها کفایت بهتری دارند برای بحث فلسفی، بعضی از زبان‌ها کفایت بهتری دارن برای بحث عرفانی، برای بحث دینی، برای بحث ریاضیاتی، برای سخن گفتن از علم تجربی. اینا نتایجی است که امکان داره شما بگید. بعضی از نتایج سبب شده به بعضی از در واقع بعد از این نتایج سبب شده که مستقیما ریسیستی اصطلاح سخنران نجات پرستانه هم گفته بشه، هست نوشتن، حتی بعضی از عالمان علوم شناختی در زبان رو گفتند که بعضی از کسانی که در این زبان روش کرده هم قوای شناختی بالایی نداره، یعنی این ریس اصطلاحا این نژادی که این زبان رو انتخاب کرده نژاد برتری نیست. این سخنران هم گفته شد. خب طبیعی است که ما الان جاش همین سخنان محمد در همین سخنان سخنان باطلی سنن. اما یعنی اینکه از این جهت باطله که شما زبان رو به نژادتون در واقع رفت بده. اما این سخن سخن کمویش محل نزاع است و من نزاع یعنی اینکه قابل توجهه. اینکه زبان شما وقتی شما رو محدود میکنه امکان داره افکار شما رو هم محدود بکنه، امکان داره ساختار اندیشه شما رو محدود بکنه. و این محدود کردن مثل چیزی که الاخر مثل جبری میمانه، مثل زندانی میمانه که شما جبرن شما دارید در واقع در اون زندان زیست و این زندان خب محدودیت هایی داره. این زندان یک موقعی یعنی بحث از زندان صادقانه میان فیلسوفان، میان الهیدانان، میان متکلمین بحث تازه‌ای نیست. شما کافی است تورق بکنید به آثار بسیار از فیلسوفان الا از زمان از در دنیای غرب بگیرید، در دنیای شرق بگیرید. این که ما در این عالم در زندان زندگی می‌کنیم یکی از ایده های بسیار بسیار پربسامدی است که شما نزد فیلسوفان متعلقین مکلمی پیدا میکنید. این کل این عالم زندانه. حالا من الان دارم در باره زندان و زبان صحبت میکنم به طور خاص، اما ایده شما فراتر از این هم میتونید برید. شما میتونید این کل این عالم اصلا یک زندان است. ما انگار افتادیم، دچار حبوطی شدیم تو این عالم، یه گرفتار شدیم تو این عالم. خب صادقانه عارفان در این زمینه بسیار نوشتند، بسیار گفتند. از سخنان معروف از احادیث پیامبر آمده اند که دنیا سجد المؤمنین، این دنیا زندان مؤمنینه. بعضی از عارفان حتی با این سخن پیامبر حتی در پیچیدند، بعضی گفتند که نه، شمس تبریزی مثلا در مقالات شمس گفته چنین چیزی نیست، سجد المؤمن نیست، مقصود پیامبر امر دیگه‌ای بوده. اما خیلی از عرفا بودن که این تعبیر رو به کار بردن، حتی فیلسوفان به کار بردن. از زمان افلاطون شما بگید که این عالم رو مثل غاری تصور میکرد که ما در این غار گرفتار شدیم، الی زمان ما، حتی الان ما که ما فیلسوفانی داریم که همچنان درباره زندان به معنی العام کلمه یعنی دنیا صحبت می‌کنن. اون غزل معروف مولانا رو بهتون زد شما شنیده اید که میگه سنگ مثلا در طرف کارگاهه، شیشه گری زخم زن بر جگر بسته خسته جگری، بر دل من زن همه رازان که طریق است و قبین، زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری. و با داستان داستان حبوط آدمی است تا به اینجا که به شما میگه پیش زندان جهان با تو بودم من همه، کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی بزن. پیش از زندان جهان، این جهان زندانی بود که من درش گرفتار شدم، ای کاش که من نمیمدم. در واقع شکایتی هم میکنه به یک معنی، شکایت میکنه که در واقع لطف تو بود، لطف خداوند، حالا با گویی که با خداوند داره صحبت میکنه، لطف تو بفریفت من رو، گفت برو هیچ، منم بدلاقه باشد کرامم بر تو نباشد خطری، تا اینکه خلاصه من مکری حالا شد متمند داستان انسان و حواس و هیلهی در کار بود که خلاصه قصه دراز است، ولی آهز مکر و دقلی گرد من اومده که همش شب ما را سحری، مکری بود که من گرفتار این عالم شدم. این که گرفتار شدم یعنی من آمدم در دنیایی که جای من نبود، من غریبه شدم، چون به غریبی به روی فرجه کنی پخته شبی باز پیایی به وطن با خبری با هنری، من غریبه شدم رفتم، یعنی با در عالمی زندگی میکنم که جای من نیست، اسمش زندان طبیعی، در زندان من غریبه هم. و به تعبیری باز خود مولانا که هیچ میدانی چه میگوید رباب، در سودش که چشم و جگرهای کباب، ما غریبان فراقیم ای جهان، بشنوید از مولا نوح الله، ما غریبان این جهان. ببین پس این نکته که ما این عالم برای زندانه، ما این عالم، ما در این عالم غریبه ایم، چندان سخن جدیدی نیست. این که احیانا جای اصلی ما این نیست، این یه سخنی است که اصطلاحا اسمشو بدین سخن متافیزیکی. من الان با این سخن سر و کار ندارم، شاید اون سخن درست پیش آدم نباشه، الان مسئله من نیست. اون چیزی که من رو درگیر میکنه و دوست دارم روش صحبت کنم به طور خاص زندان است که در واقع زندان ذهن ماست، زندانی است که ما در ذهنمون ساختیم و میسازیم و باهاش زندگی میکنیم. و یکی از خصوصیات ذهنی که ما ازش مدد میگیریم زبانه. ما در زندان زندگی میکنیم که اولا ذهن ما زندان و زبان ماست، و خود من تا الان خدمت شما چندین بار گفتم که رابطه ای میان ذهن و زبان، رابطه فکر و زبان، اندیشه و زبان. وقتی که شما در زندان زبان زندگی میکنیم از زبانی مدد میگیریم، فکر شما محدود میشه، یعنی فکر شما در وارد زندان خواسته میشه. اگر در فکر شما در یک فرض کنید محیط و یک فرهنگی بار آمده باشه، فرهنگ شما هم زندان شما باشه. اون فرهنگ شما کجا ساخته شده نسبتی با زبان شما رو کمان که گفتن، و این دو همه با هم چند سویه با هم دیگه در ارتباطن. ما چه باید بکنیم وقتی که میفهمیم، وقتی که میفهمیم که ما بر زندان زندگی بنا، یه وقتی ما نمیدونیم، وقتی گفت یه ماهیایی زندگی میکنن در یک نصف دریایی، ماهیان پرسن که آب کجاست، از همین پرسن آب کجاست، اصلا خبر ندارن که ما در داخل آب قرار داریم. یک موقعی شما بی خبری به اصطلاح در مرحله آگاهی ما نرسیده این معنا که ما در زندان زندگی میکنیم. یه وقتی شما آگاه میشید به این امر، یه وقتی شما متوجه میشید که من در زندان زندگی میکنم، زبانی که انتخاب کردم هر زبانی باشه، چه از این زبان به زبان دیگه، هر هجرتی شما هیچ جایی نمیتونید پیدا کنید در عالمی که زندانی وجود نداشته باشه. وقتی که شاید اگر اصطلاحاً یک رابینسون کروزوی باشید که در یک جزیره تنها برای خودتون زندگی میکنید، حتی اونجا هم شما احتیاج به زبان دارید. حالا زبان گفتاری شاید نباشه که با دیگران سخن بگید، حتی اونجا هم شما به یک معنای احتیاج به زبان دارید، زبانی که شاید با خودتون صحبت میخواید بکنید، زبانی که با طبیعت میخواید سخن بکنید. این زبان باز دوباره شما رو محدود میکنه. این زبان از کجا درست میشه؟ باز دوباره از همون جزیره‌ای که شما درش دارین زندگی میکنید. اون جزیره بر روی زبان شما اثر میذاره، زبان شما بر روی که جزیره رو چجوری مدیریت بکنید باز دوباره اثر میذاره. ما چه باید بکنیم وقتی که با این زندگی میشه؟ ببینید، من الان همین ابتدای امر، همین امروز نمیخوام برم به سر وقت زبان. من میخوام اتفاقا یه قدری تمام نکته که الان میخوام خدمتتون بگم و دوست دارم سخنم رو به انتها ببرم اینه که درست من تفریح زندان رو بکار ببرم، اما لزوما زندان معنی منفی نداره. من ادعام الان اتفاقا زندان میتونه یه گنج برای ما بشه. درسته که ما درگیریم، گرفتار زندانیم، در جبری اصطلاحا قرار داریم، اما به این معنا نیستش که این جبر، این زندان ما رو به هلاکت میرسونه. معنای بسیار منفی نه، اتفاقا من میخوام بگم این زندان گنجیست که ما این گنج رو باید تا جایی که ممکنه بیشتر بشناسیم. برای که این ادعا رو برای شما توضیح بدم، حتی شکل لطیفتری هم اصطلاحا برای شما توضیح بدم، اجازه بدید از این داستانی مدد بگیرم که داستان بسیار معروفیست، شاید رو تا میگم عمومه، بسیاری از متفکرین این عالم این داستان رو ازش بهره گرفتن. داستان رو خوندم مصنوی مولانا میبینید در دفترششون که من از مولانا استفاده میکنم، اما مولانا محتمل از در واقع افراد دیگه داستان رو شنیده به کار برده. داستان است که شما در کتاب 1001 شب میبینید، داستان است که از این طرف عالم، اون طرف عالم در آثار خورخه لوی بورخس شاعر ادیب آرژانتینی پیدا میکنید. این داستان کرارن تکرار شده. داستان به نظر من داستان بسیار مهمی است. شما میتونید نتایج عرفانی ازش بگیرید، میتونید نتایج دینی بگیرید. من امروز میخوام نتیجه‌ای که ازش بگیرم و برداشت رو در واقع تفسیر من، یک تفسیر اصطلاحاً شناختی ادراکی است. میخوام این داستان نسبت بدم به قوای شناختی خودم. میخوام ازش یک تفسیر شناختی ارائه بدم. شما اگه داستان رو شنیده باشید الان متوجه میشید براتون خواهم گفت، حتما شنیدید که بسیار تفسیر عرفانی، خیلی مستعد اینی که شما تفسیر عرفانی ازش بگیرید. فعلا مقصود من نیستش که این کارو بکنم. چیزی داستان رو برای شما بگم. داستان هم که بله یک فردی از ظاهر چیزی که گفتند و حتی در داستان 1001 شب هم آمده، در زمان خلیفه الظاهر مأمون اونطور که نوشته، فردی اهل بغداد، فرد میراثی بود، فرد خیلی مال و اموالداری بود، او ارثی رسیده بود و خلاصه این فرد تمام میراثش رو، تمام مالش رو، تمام پولش رو، ثروتش رو خرج میکنه و فقیر میشه. بود یک میراثی مال و وقار، جمله را خورد و بماند او رو زار. او هیچی براش دیگه باقی نماند. شروع کرد به تضرع و درگاه خداوند کردن، گفت یا رب بردادی برگ رفت، یا بده برگی یا بفرست مرگ. خلاصه از خداوند تضرع کرد، به درگاه خداوند شروع کرد به زاری که خدایا خلاصه کمکی بکن، مالی برای من بفرست. و خواب دید، در خواب یک هاتفی رو دید که بهش گفتش که قنای تو به مصر آید پدید. اگه دنبال پول میگردی، اگه دنبال گنج میگردی، باید پشی بری مصر، از بغداد بلند شو برو مصر. و اونجا در فلان موضع یکی گنجی زفت در پی آن باید از تا مصر رفت. باید کشی بری برای اون گنج رو کنی، یک جایی هست اونجا باید بری اونجا اون گنج مثلا از آن تو خواهد بود و سرمایه تو خواهد شد و تو اون گنج دست خواهد پیدا خواهد. خب مرد میراثی هم به تعبیر مولانا، حالا اینا تعابیر که در بعضی داستان‌های مختلف متفاوت آمده، اما تعابیرش تا اینجای داستان با مثلا داستان هزار یک شب که به احتمال زیاد ترجمه شده و نزد مولانا هم رسیده و شاید مولانا از اونجا برداشته باشه، تعابیرش اینجا یکسانه. رفت چون فرد میراثی شروع میکنه، چون ز بغداد آمد او تا سوی مصر، گرم شد پشتش چدید او روی مصر. دید و خلاصه غریب بود در مصر، موقع رسید به مصر رو شروع کرد به در واقع اون دنبال اون گنجی که به او گفته بودن و سراغش بریم. اما نکته ای بود، نکته اینه که اون مرد بیخبر بود. در مصر حاکم شهر به تازگی دستور داده بود که جماعت دزدان زیاد شدن، به سر وقت خانه های گوناگون رفتن، دزدی تکثیر شده، برای همین به حارسان و پاسبانان شهر دستور داده بود که بسیار حواستون اصطلاحا جمع باشه و خواسته دزدان رو سریع اگر در پی دزدی بودن دستگیر کنه. خب این مرد هم بیخبر وقتی به مصر رسیده بود نمیدونست که چنین موقعیت اصطلاحا اضطراری اعلام شده، به دنبال گنج رفت، به دنبال گنجی که به او گفته بودن که خلاصه فلانی به این خانه بعد بری، رفت سراغ این خانه، بعد رفت خانه بعدی و علی الظاهر خب مشخص حارسان و پاسبانان متوجه شدن که این مرد غریبه‌ای به شهر آمده و محتمل او فرد دزدی است، برای همین رو دستگیر کردن، آوردنش پیش حاکم شهر و حاکم شهر خلاصه بهش گفتش چه خبره، برای چی کار داری میکنی. اونم شروع کرد مثل داستان رو گفتن، گفت من مرد دزدی نیستم، من قریب مصرم و بغدادی هم، من مثلا قصه خوابشو گفت، قصه آن خواب و گنج زر بگفت و پس صدق او دل آن کس چه گفت. مثلا حاکم شهر گفتش که آره من قصه تو رو شنیدم، قصه جالبی بود، ولی خب یه نکته که مثلا وجود داره، تو آدم صادقی هستی، بوی صدقش آمد سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او، تو آدم فاسقی نیستی، گفت نه دزدی تو نه فاسقی، ولی مرد نیکی لیک گول و احمقی، یعنی خیلی آدم احمقی هستی که آخه برای چون خوابی بلند شدی از بغداد اصطلاحاً پا شدی این همه راه اومدی تا مصر که دنبال یک گنج بگردی. وقتی این رو بهش میگه حاکم شهر، رو میکنه بهش میگه ببین فلانی، من خودم مثل تو هم، من بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد از گنجی مستدر، منم در خواب بارها به هم گفتن که اتفاقا در بغداد یه گنجی در یک خانه ای نهفته است، در فلان سو فلان کوی دفین، آن خود نام کوی این حزی. اتفاقا همون آدرس خونه همین مرد رو داد. گفت به من در خواب گفتن که برو هست در خانه فلانی رو بجو نام خانه، نام او گفت آمد، دقیقا نام خونه اون رو، نام اون فرد رو گفتش، گفت آدرس گنجی که من دیدن اونجاست. خب من حالا تقریبا روشن شد مدعا چیه دیگه. تمام اون گنجی که اتفاقا اون مرد بغدادی دنبالش بود و تا به بغداد به مصر آمده بود، همین خودش طبق بر روی گنج نشسته بود، گفت بر سر گنج از گدایی مرده ام، زن کن در قفلت و گفت من تالا این همه دویدم بلند شدم از اونجا تا اینجا، خودم تالا من روی گنج نشسته بود، گفت من مراد خیش دیدم، بگو من هرچه خواهی گو مرا بد دهان، هرچه میخوای به حاکم شهر بگو، من مراد خودم رو پیدا کردم، من فهمیدم که گنجی که دنبالش میگشتم کجاست. ببینید نکته که من این داستان به نظر من میگه، به احتمال زیاد الان من وقتش رو ندارم، مطمئنم شما متوجه میشید که چه تفاصیل عرفانی از این داستان میشه کرد، که بله وجود ما درون ما چه گنجی است که ما به سر وقتش باید بریم و بشناسیم، و این یکی از درس های بزرگ خودشناسی است که شما میتونید از این داستان بگیرید، درس هست که درس های عرفانی میتونه باشه، درس های روانشناسانه میتونه باشه. من با این درس ها فعلا کاری ندارم. اون چیزی که الان مد نظر من اینه که ببینید، من تا به حال ادعا می بود که ما در زندان زندگی میکنیم، زندان زبان ما، زندان فکر ماست، و این زندان ها ما رو محدود میکنن بدون شک، بدون تردید، از قواعد زبانی که استفاده میکنیم میگیریم و تا فرهنگی که این زبان ها برش رشد کرده. اما این زندان ها به مثابه گنج، به مثابه گنجی هن که ما روشون نشستیم، یعنی این زبان ما، این فکر ما، گنجی است که مهمترین کاری که باید بکنیم که اون رو بشناسیم. یعنی اتفاقا ما از طریق همین زبانی که زندان ما اصطلاحا هست میتونیم خبر از درون خودمون بگیریم، و درونمون در اینجا مقصود من یعنی خبر از قوای شناختی، یعنی خبر از قوای ادراکی. ما از طریق زبانهایی که در این عالم هست، افرادی که زبانهای گوناگون رو استفاده میکنن، به نحو تجربی میتونیم بیاموزیم که چگونه فکر میکنیم. ما وقتی بیاموزیم که چگونه فکر کردیم، دست به گنج بزرگی پیدا کردیم، گنجی است که ما میتونیم مشکلات رو اتفاقا حل کنیم. چرا؟ چون خیلی از معضلاتی که ما در این عالم داریم، چه به جهت محلی چه به جهت جهانی، از معضلات جهانی داریم. این معضلات از کجا به وجود اومده؟ از خبر آسمان که نیافتادن که در خلاء، ما به وجود آوردیم معضلات رو. این که میگم ما، یعنی افکار ما، یعنی تصمیم گیری ما، یعنی سیاست های ما. اگر ما متوجه بشیم که چگونه فکر میکنیم، چگونه تصمیم میکنیم، شاید راه بزرگی پیدا بکنیم برای اینکه خیلی از این اختلاط رو کم بکنیم تا جایی که ممکنه. البته ما چگونه راه میتونیم پیدا بکنیم به اینکه چگونه فکر میکنیم؟ یکی از اون گنج ها، همون زندان ها، زبانه. ما از طریق زبان میتونیم راه پیدا بکنیم به اینکه چگونه فکر بکنیم. برای شما تا الان اگر ادعای من این بود که زبان و فکر بر روی هم اثر میذارن، حالا ادعای من امروز اینه، این زبانی که زندان ما هم هست گنجیست برای اینکه ما میتونیم از طریق زبان پی ببریم به اینکه ما چگونه فکر میکنیم. اینکه میگم چگونه فکر میکنیم، یعنی ساختار اندیشیدن ما. این ساختار اندیشیدن ما در جای جای زندگی ما خودش نشون میده، در زندگی، در روابط بین انسانی ما، در روابط اجتماعی ما، در روابط بین المللی ما، در روابط بین دولت ها. حتی این دولت ها خب میگه کیان؟ خب مش آدم اندی که دارن فکر میکنن، تصمیم گیری میکنن. شما از طریق زبان میتونی پی ببری به خیلی از سیاست هایی که در دنیا، در جاهای مختلف دنیا پدید اومده احیانا، و میتونی بگی چه بوده، چه در ذهن ما گذشته احیانا. و البته خیلی طبیعی است که شما میکنه من بگیم بله، زبان های گوناگون افکار گوناگون درست کرده و سیاست درسته، ولی شاید ما بتونیم از طریق زبان های گوناگون، بررسی اینها، به یه عمل مشترکی برسیم. شاید بتونیم. به این معنا میگم این زبان با همه زندان بودنش یک گنجی است برای ما، گنجی که شما میتونید اتفاقا تا جایی که ممکنه باید کاوید، تا جایی که ممکنه باید موشکافانه بررسی بکنیم. با خودمون فکر نکنیم که ما در یک جبر، در زندان گرفتار آمدیم و بس دیگه تمام شد، دیگه اصلا خلاصه تمت کلام، تمام شد و بذاریم کنار، بگیم که خیلی خوب ما دیگه گرفتار شدیم. نه، اتفاقا این زندان با همه زندان بودنش گنجی برامون درست کرد. یه گنجی است که اگر ما درست نشناسیمش، اگر نفهمیم چگونه کار میکنه، اتفاقا ما مغبون خواهیم شد. اتفاقا ما زندگی شاید بدتری خواهد شد. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم و من قصد دارم در جلسات بعدی هم در واقع همین رویه رو ادامه بدم، این که از طریق زبان ما به ذهن خودمون راه پیدا کنیم و ببینیم که ما چگونه فکر میکنیم. این فکر ما در عرصه ها و ساحت های گوناگون زندگی ما خودش نشون میده. ما فکر علمی داریم، ما فکر دینی داریم، فکر سیاسی داریم، فکر اخلاقی داریم. این افکار ماست، عرصه های گوناگونی است که ما از زبان مدد میگیریم و فکرمون رو در واقع به دیگران عرضه میکنیم. شما میتونید از طریق زبان به فکر راه پیدا کنید. نمیگم برعکس شده نیست، برعکسش کم و بیش تقریبا شاید بتونم بگم تا همین الان هم شدنی بود. یعنی عموم آدمیان از طریق فکر دیگران پی می بردن به اینکه دیگران چطور حرف می زنن احیانا. یعنی شما به محض اینکه فکرتون رو بیان می کنید، همون نکته که تا به حال خدمتتون گفتم، اینکه شما زبان فکر شما رو عوض می کنید، یعنی اینکه فکر شما بر روی زبان شما اثر می زنه. تا الان این گونه بود، عموم ما این گونه فکر می کردیم که کسی حرفی می زنه با خودم فکر می‌کنم خیلی خوب، همون که خدمت شما گفتم تا من سخن نگفته باشد این به هنرش هفته باشه، تا وقتی تا محضی که کسی حرف بزن با خودم فکر می‌کنم که خیلی خوب، این مثلا از چه طبقه اجتماعی احیانا چه ادعایی داره و چه موضعی داره. اما الان نکته قدر دقیق تره، یعنی نکته که الان باهاش پردازیم این نیستش که فقط و فقط یه فکری ما داریم و این فکر ما بر روی زبان ما اثر می‌ذاره وقتی که ما حرف می‌زنیم. نه، ما میخوایم یه راهی رو، اصطلاحا همون چیزی که من در جلسه نخست 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 گفتم، اینکه شیپور رو بر سر گشادش میخوایم بنوازیم. اتفاقا میخوایم از زبان آغاز بکنیم یا به تعبیری از محصول آغاز بکنیم، چیزی که ما راجعش حرف میزنیم، چیزی که ادعا میکنیم، ارائه میدیم، عرضه میکنیم، بیان میکنیم. ما از این میخوایم کمک بگیریم بریم به سر وقت فکر. اینکه میگم بریم به سراغ فکرمون، فقط منظور من این نیست که من بگم شما چی فکر میکنید. خب این کلام در کلام شما جاری و ساریه. نه، این ادعا ادعای ساده است. ما میخوایم بریم به این نتیجه برسیم شما ساختار فکرتون چه شکلیه. وقتی شما ساختار یه فکر تشخیص بدید، اتفاقا میتونید به یک معنا پیش بینی بکنید که دیگران در این موضوع خاص چه میتونن فکر بکنن. باید چگونه فکر خواهد کرد؟ چرا؟ چون ساختار اندیشه، قواعد اندیشه رو شما پیدا خواهید کرد. از کجا؟ از طریق زبان. وقتی شما قواعد پیدا میکنید، دیگه متوجه میشید آن این زبان که در این فرهنگ بار اومده، بدونش همه اینا قطعا به فرهنگ شما زمانمنده، مکانمنده، جغرافیه شما اومده، همش اثر داره، یه ساختار و قواعد و زندانی برای شما درست میکنه تا شما درس کرد. اما وقتی شما یه زندان رو مسابقه گنج باش برخورد، این زندگی رو بینیم میشنسی، متوجه میشید که ها این ساختار فکر یه این اصطلاحاً یه الگوریتمی انگار داره که این الگوریتم میتونه به شما یه راهی بده برای اینکه بعداً زندگی رو شاید بهتر بکنید، بعد از مشکلات رو کمتر بکنید، درد و رنج آدمان رو کمتر بکنید، شاید بتونید اثر بذارید برای تصمیم گیری آدم، تصمیم گیری های در واقع افرادی که اثر گذارن، احیانا برای سیاست های جهانی میتونید اثر بذارید. و اینا نتایج همه برای این فکر که شما این زندان رو مثابه گنج تصور بکنید. این که زبان رو اولا جدی بگیرید، به زبان از طریق زبان برید به سر وقت افکار. خب یکی از کارهایی که من چرا داشتم، حالا من سخن رو تقریبا که دامن سخن رو بچینم، یکی از کارهایی که در واقع میشه انجام داد که شما از طریق زبان به طریق فکر برید و در عرصه های گوناگون بررسیش بکنید که خب وقت ما هم اجازه نمیده و کار ما نیست، یکی از اون عرصه ها عرصه دینه. یعنی تمام جلساتی که ما داریم شرکت میکنیم اسمش الهیات استعاره است. ما درباره الهیات، در خاص الهیات، حالا یا من تعبیر دین رو هم به کار میبرم، مسامحتا تعبیر دین رو به کار میبرم، مقصودم الهیات، یعنی یکی از مرکزی ترین در واقع جایی که در دین ما باش سر و کار داریم، الهیات. ما یکی از جاهایی که ما میتونیم از طریق زبان، از طریق زبان دین بریم پیدا بکنیم، ببینیم فکر دینی چگونه کار میکنه، فکر الهیاتی چگونه. چرا شاید من بگین که خیلی خب زبانی که مثلا مختص مسلمانان، زبانی که مختص اونا، پس یه جغرافیایی فقط زبان عربی باشه، زبان فارسی باشه، احیانا زبان احیانا اردو باشه، زبان هندی باشه، احیانا شاید همین اثر میذاره بر روی اینکه شما نتایج چی درسته، کاملا درسته. شما وقتی زبانهای آفریقایی استفاده بکنید امکان داره یه اثر دیگه بذاره. این همش به شما اجازه میده برای اینکه راه به راه پیدا بکنید یه فکر دینی به یه فکر الهیاتی. در واقع هدف اصلی ما در این جلسات، امکان داره در اثناء سخنمون، در اثناء بحث ما، ما گریزی هم به بحث‌های دیگه مثل بحث فکر اخلاقی هم بزنیم، فکر سیاسی هم باشه، و از طریق زبان همین کار رو کنیم مثلا این مثال. اما اون چیزی که نقطه اصلی و مرکز اصلی بحث ماست اینه که ما از زبان مدد بگیریم بریم به سر وقت فکر الهیاتی، ببینیم فکر الهیاتی ما به طور خاص، فکر الهیاتی که ما در واقع در دنیای اسلام داشتیم چگونه کار میکنه، و مسلمانان وقتی متعلقین متکلمین مسلمان وقتی که در الهیات اولی‌پردازی میکردن، وقتی در تاریخ خداشناسی میکردن، وقتی خدا سرایی میکردن، درباره خدا سخن میگفتن، اولی‌پردازی میکردن، ما از زبان اینها پی به نوعی از ساختار اندیشه اینها بریم. البته طبیعیه که بزرگ شما میتونید از ساختار اندیشه مسیحی مدد بگیرید، ساختار اندیشه یهودی ها و همچنین مثلا از در بودایی مدد به این کمک بگیریم برای اینکه احیانا ببینید آیا شباهتی وجود داره یا تفاوتی وجود داره اینجا. خیلی این یه بحث دیگه است که حالا امیدوارم که این کارو بکنید. من سخن تقریبا اگه اجازه بدید اینجا ببندم، فقط این نکته رو عرض بکنم که تا اینجای کار من ادعام این بود که رابطه زبان رو فکر نشون بدم، و امروز ادعام این بود که باز با چند تا مثال خدمت شما گفتم که به چه معنا زبان فکر رو محدود میکنه، امکان داره زبان حتی قوای شناختی ما رو محدود کنه که راجبه یک امری شاید ما سختتر بتونیم صحبت بکنیم، سختتر بتونیم تئوری پردازی بکنیم، شاید چنین امری درست باشه. این نکته اولین بود. اما نکته بعد این که وقتی که من چنین امری گفتم، این ادعا در ذهن میاد که زبان انگار چون محدود کننده است مثل زندان میمونه، اما من گفتم این لزوما معنای بد ندارم، تو معنی خیلی مثبتی داشته باشه که میتونیم زبان مثبت گنج استفاده کنیم. یکی از کارهایی که ما جلسه بعدی شروع میکنیم به انجام دادنش اینه که از این زبانی که ما میگفتیم برای فکر اثر میذاره، حالا ببینیم فکر ما چگونه کار میکنه. ما از طریق زبان بریم سر وقت فکر، ببینیم که ساختار اندیشه فکر ما، که خیلی از اوقات این ساختار اندیشه فکر ما، خیلی از اوقات شما شاید ببینید که درسته که خیلی از اوقات به فرهنگ های گوناگون مربوط میشه، اما شاید در بعضی از جاها نوعی از جهان شمولی هم پیدا کنیم. اینه که عجب عموم آدمیان این گونه فکر میکنن، عموم آدمیان در فرهنگ های گوناگون با توجه به جغرافی و تاریخ گوناگون میشه، اما نتیجه یکسان شده و دیدید که عجب محصول یکسان شده، شیوه فکر از ظاهر یکسان بوده و این همه قابل بررسی است. خیلی ممنونم از حسن استماعتون، سپاسگزارم که وقت گذاشتین، در خدمت شما هستم. اگر نکته ای هست، اگر سوالی هست، اگر ابهامی هست، وقت همه دوستان بخیر میشه.
خیلی متشکرم و ممنون از شما، بسیار استفاده کردیم، واقعا مرسوب میشیم. اینقدر زیبا شما توضیح میدین و شرح
میکنید،
گذشت زمانم واقعا نمیشه. من تکستم دادم به دوستان، لطفا
سلام آقای دکتر، خیلی متشکر از حرفاتون. بازم میگم شما خیلی هیجان انگیز بود برای خود من. من یه دو تا، یعنی یه سوال دارم، حالا یه نکته. سوالم این هستش که این که مثلا شما فکر میکنین که از لحاظ اینکه زبان عربی یه جوری اومد به ایران، یه جوری باعث شد لطافت پیدا بکنه و همین عرفان به نظر من خیلی شاید زبان فارسی کمک بهش کرد که یعنی اسلام وارد، یعنی زبان فارسی وارد زبان عربی بشه که این اتفاق بیفته. این حالا خیلی سوال جانبی بود، ولی همه اتفاقا خوب شد آخر صحبتتون به اینجا رسیدین که میخواین حالا راجع به این بحث بکنین که چیز زبان، حالا به معنی اینکه زندان هست، چیز خیلی بدی هم نیست. چون من داشتم اینجا رسیدم که خب واقعا اینطوری نیستش که زبان خیلی چیز بعدی باشه. همونطور که مثلا میگم، همونطور که در مورد بدنم هی میگن مادر زندان، تن اسیری می، واقعیتش اینه که خیلی به ما امکانات داده این موضوع. یعنی اصلا کلا آدم شدن ما، همین که آدم شدیم واقعا نمیتونستیم بشیم. یعنی حالا درسته که یه سری محدودیت ها رومون گذاشته، ولی تمام این تجربیات لذت هایی که تو این دنیا میبریم، تمام این ارتباطات نزدیکی که میتونیم برقرار کنیم، همه اینا از چیز این تن و بدن مادیمون میاد که میتونیم اینا رو تجربه کنیم. به همون نسبت هم زبانمون مثلا، حالا درسته که مثلا حالا یه محدودیت هایی رو فکرمون واقعا میگذاره، ولی واقعیتش اینه که همون مولوی حرف میزنه، میخواد میگه آخرش میگه هر صدا بعد خودش میگه خاموش، یعنی تنگیشو احساس میکنه، ولی آخرش داره اون کمکش میکنه که بتونه این همه قلیانی که تو وجودش هست رو بتونه بیرون بریزه. یا مثلا کلی مفاهیم و اینا، یعنی همین رابطه دو سویه در واقع داره خیلی کمکش میکنه. یعنی اگه این زبانه نبود، ما مثل خیلی از حیوانا نمیتونستیم، حیوان ناطقی که میگن، مثل خیلی از حیوانا نمیتونستیم این همه اینی بشیم که هستیم. همین حالا ولی میگم خودتون اشاره کردین که قرار راجعش صحبت کنیم. بازم خیلی ممنون.
زنده باشید. خیلی ممنونم. من فقط راجع به نکته با شما کاملا موافقم. این نکته زیادی ندارم. راجع به نکته اولتون، اینکه وارد شدن اسلام در ایران در زبان فارسی، یا نه فقط در زبان فارسی، در زبان‌های گوناگون، اینکه اثر گذاشته لطیف‌تر بشه یا نشه، این ادعای سنگین است. من نمی‌دونم. واقعا یعنی ادعایی است که ادعای زو، یعنی خیلی زو ابعاده، یعنی من خیلی پژوهش‌های تجربی و جامعه شناسانه و انسان شناسانه بشه. اما نکته که کم و بیش میتونیم اعتراف بکنیم و به صراحت و تقریبا به قطع و یقین بگیم اینه که نه فقط اسلام، نه فقط دین، هر پدیده در واقع انسانی، از علم هم شما بگیرید، از سیاست هم بگیرید، وقتی وارد زبانهای دیگه میشه، بدون شک تجربیات انسانی اون پدیده رو توسعه میده. این امر تقریبا بدون شکیست، بدون هیچ رای به فکر. شما تجارب انسانی افرادی که فارسی زبانن اثر گذاشته بر روی توسعه یا کمتر کردن یا بهبود بخشیدن، هر اسمی رو شما مثلا، من تعبیر لطیف رو نمیدونم چقدر کار برم، اما اثر گذاشته بر روی اون بدی بدون این تقریبا قدر متوقعه. تأثیری که فرض کنید اسلام گذاشته بر روی، وقتی که رفته به سراغ فرض کنید در دوران عباسی در دوران دولت فاطمی وقتی که به شمال آفریقا رفته، وقتی که در واقع گروه آمازیغی که در واقع الان هم در مراکش و در مصر و اسیا زندگی میکنن که زبانهای آفریقایی دارن، زبانه که ما اصطلاحا زبان بربری بهشون میگیم که حالا الان بهش میگن زبان آمازیغی، چون که الان در دوران حاضر تعبیر بربری به خیلی کار بریم تعبیر بدی است، ولی خب زبان قطعا اثر گذاشت. مگه میشه تجارب انسانی، تجارب زیسته آدمیانی که در واقع برای یک پدیده مثل دین، اون هم پدیده که اجتماعی است، قطعا اثر گذاشته، امکان داره محدودترش کرده باشه، امکان داره توسعه یه جایی محدود راجع به ایران هم همینطور، زبان فارسی هم همینطوره، خود زبان عربی بسیار تأثیر گرفته از زبان فارسی، زبان فارسی هم صراحت تأثیر گرفته از زبان عربی و این تأثیر گرفتنش البته اثر بر روی فکر ما میذاره. یعنی این نکته ایست که در واقع به کلاس ما برمید، یعنی امکان داره این تداخل زبان ها که در واقع امر خیلی طبیعی است که در واقع در طول تاریخ افتاده، زبان فرانسه بر روی انگلیسی اثر میذاره، انگلیسی بر روی فرانسه از هم دیگه اثر میذاره، زبان لاتین احیانا، شما این اثر رو که میبینید ولی نتیجه که آخرش میشه بیاد میتونه بر روی فکر ما اثر میذاره. یعنی یک زبان دیگه وقتی وارد یک زبان دیگه میشه انگار مثل دو تا در واقع شاخه بودن که به هم میرسن، اینا انگار وسیع میشه. شما خیلی از اوقات مثلا در آثار فیلسوفان شما در قرون وسطا وقتی میبینید که وقتی میخوان نکته رو توضیح بدن، این نکته جدیدی، یهو امکان داره به اصطلاحا ما میگیم سویچ میکنه، از یک زبانی به زبان دیگه هجرت میکنه، گمان میکنه که در زبان دیگه این مفهوم غنی تره برای اینکه توضیحش بده. چون در نزد خود ما هم میبینید خیلی از در زبان فارسی خیلی از فیلسوفان ما وقتی که میخوان نظری پردازی بکنن وارد زبان عربی میشن، گمان میکنن اونی که زبان عربی براشون منزلشون، خانهشون، اونجا تعابیر براشون ساده تره برای اینکه بیان بکنن، و بعضی تلاش میکنن که دقیقا زبان خودشون رو در واقع غنی کنن، زبان خودشون توسعه بخشن. و این همین دعواهایی است که در واقع میتونم بگم دعوایی است که الان چون زبانی که امر قدرتمنده بدل به کشورهای مختلف بدل به یه امر هویتی شده. یعنی در دنیای عرب شما میبینید که کشورهای مختلف پروژه تعریف میکنن، پروژه تعریف اصطلاحا که شما همه چیز رو عربی سازی باید بکنید، این پروژه که ما در ایران در فرهنگستان خودمون داریم که شما همه چیز رو فارسی باید بیان کنید، و این پروژه البته در کشورهای انگلیسی کمتر هست. چرا؟ خب طبیعی است به خاطر اینکه زبان انگلیسی در قدرت قرار داره و همه زبان‌های دیگه رجوع می‌کنن بهش، اما در زبان فرانسه یا در زبان آلمانی هم پروژه که بیش از کشورهای مختلف پروژه تعریف می‌کنن، افراد گوناگون رو دعوت می‌کنن و میگن که شما اگر به این زبان برای ما فکر بکنید، به این زبان برای ما مقاله بنویسید، ما به شما اهل فرض کنیم مثلا یک رنتی می‌دیم مثلا میدیم. این ها همش پاداش‌هایی است که در واقع تو این پروژه طراحی شده تا جایی که ممکنه زبان رو طراحی کنه، یه امر دیگه هویتی شده. اما هم هویتیشو کنار بذاریم، این کمیش امر به نظر تجربی فکر تجربی است. بله زبان‌های گوناگون در تجربه جاهای گوناگون میرن اون تأثیر زیاد برش میذاره، اما این تأثیر تجربی است. نکته دوماتون که فکر کنم بهتون خیلی موافقم، ما 100% زندان‌هایی که ما درش قرار، زندان تن یکی از زندان‌هایی است که من حتماً بهش خواهم پرداخت، که از بحث هاییست که مربوط به زبان ما خواهد شد، چون زبان ما از تن ما از بدن ما اثر میگیره، خیلی از تجاربی که ما در زبان ما استفاده میکنیم از بدنمون گرفتیم، یکی از بحث هاییست که در آینده بحث خواهم کرد و خب لاجرم بر روی فکر ما هم اثر میذاره. این چیزیست که فیلسوفان و عالمان روشناختی گفتند و آوردند، اسمش رو گفتن فکر ما یک فکر بدنمند است اصطلاحا، و من درباره این مفصلا توضیح خواهم داد. اما همونطور که فرمودید معنیش این نیست که زندان رو باید رها کرد، زندان رو کنار بنیم، همه محدودیتی که داره خوبی های هم داره، اما این محدودیت رو باید شناخت. به این معنا باور من گنجه، یعنی چه محدودیت باشه چه نباشه، اصلا فرض کنید هیچ محدودیت، مهمی که باید شناختش، ما اگر نشناسیمش به گرفتاری میکنیم. خیلی از جاهایی که ما آدمیان در طول تاریخ ضربه خوردیم اصطلاحا گرفتار شدیم جاهای تاریخ جاهای تاریخی است که ما هویتمون نشناختیم، وجودمون نشناختیم، فکرمون نشناختیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم که از طریق زبان یه بعدی از وجودمون که فکرمون که مهمترین شاید بعدمون باشه رو یه روشنایی بهش ببخشیم، یه کمی نور اصطلاحا بندازیم و ببینیم که آها این ساختار داره چجوری کار میکنه، چجوری اصطلاحا داره این الگوریتمش کار میکنه، از یک نقطه به نقطه دیگه میرسه. خب اگه بیشتر بشناسیمش، اگر متوجه بشیم که از چی تأثیر میگیره، چه نسبتی داره با تجربیات گوناگون ما، شاید احتمالاً قطعاً هیچ ضرورتی وجود نداره، شاید بتونیم احیاناً زندگی بهتری رو برای همگان امیدواریم در این عالم درست بکنیم. به توضیح که عرض کرد.
خیلی ممنون. سوال بعدی.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام عرض شد.
خیلی ممنون، واقعا لذت بردیم. شما یه زبانی داریم به افکار ما که این افکار پشت این ذهن ما بود، ولی شما این رو با یه زبانی توضیح دادین، خیلی عالی. نکته من در مورد شما از حقوق بشر صحبت کردین که یک آیدیای غربیه، من میخواستم اشاره به دموکراسی که اون هم یک آیدیای غربیه و البته سعی کردن اینو به اسلام بچسبونن که پیغمبرم بیعت چی میکرده، مشورت میکرده و اینا، ولی به هر حال یک آیدیای غربیه که خیلی سعی میکنن تو شرق اینو پیاده کنن، حالا باری به هر جهت نمیدونم چه جوری. ولی نکته دیگه که من داشتم در مورد زبان فارسی بود که یک تئوری هست که یه ذره به نظر میاد یکم تئوری استعماری هم باشه، که دلیلی که فارسی زبان ها میتونن فردوسی و سعدی رو بفهمن به خاطر اینکه زبان فارسی رشدی نکرده، یا صنعت در کشورهای فارسی زبان یا تکنولوژی یا نمیدونم آیتی پیشرفتی نکرده، و این دلیل هست که ما به زبان سعدی صحبت میکنیم یا مثلا شعر فردوسی رو بعد از هزار سال میفهمیم. مثلا ببینم نظر شما چیه، چون این فقط یه تئوریه، اونم به نظر من یه مقدار یه تئوری استعماری باشه، چون به هر حال ما فرهنگستانی داریم و کتابا ترجمه میشه و کتابای دانشگاهی ایران با کتابای دانشگاهی مثلا غرب فرق زیادی نداره، چون من در هر دو جا درس خوندم. میگم می‌خواستم ببینم نظر شما چیه در این مورد. البته این بحث خیلی طولانیه، ممکن است به بحث شما مربوط نباشه، میتونین از صورت جلسه حذف کنید اگر
نه زنده باشه. چشم، اگر بلد باشم حتما ممنونم. ببخشید سخنتون رو قطع کردم. تموم شد؟
بله بله تموم شد، بفرمایید. شما
زنده باشید. زنده باشید. ببینید راجع به نکته اولتون، این که حالا حقوق بشر یا دموکراسی ایده غربی است، بله این رو نوشته اند و البته مخالفانی هم داره، کسانی که این ایده ها رو رصد کردن در دنیای شرق، در حالا دنیای اسلام شما بگید، در ایده های در هند احیانا. مثلا اگر مثال بزنم، یکی از این افراد آقای آمارتیا سن، اگر ایشون رو بشناسید، یکی از کسانی که در این حیطه نوشته و عنوان کرده که بس از حقوق بشر، بس از حق زندگی به تعبیری، یا حقوقی که اون چه آزادی حالا می‌ذاریم، اینها در آثار خیلی از حکیمان شرقی و حکیمان هندی و حکیمان که احیانا حتی چینی هم اگر شما بگیم بوده، چون ایده هایی که غربیان اومن یا بهتر بگم در واقع شرق شناسان طرح میکنن، این که برای مثال در فرهنگ چینی، فرهنگ کنفوسیوسی، فرهنگی است که احیانا فرهنگی حقوق بشری نیست، حقوق لحاظ نمیشه، احیانا یک فرهنگ اصطلاحا دیسیپلین محور، فرهنگ اصل محور، فرهنگ اوردر محور، فرهنگی است که حق دیگران مهم نیست، از یک تجربه شاهانه آمده، شاهی که دستور میده به دیگران این کارو باید بکنی یا نکنی و غیر از این نیست. اینکه دیگران یا احیانا رعیت حقی در مقابل شاه دارن چنین چیزی وجود نداشته، و این ایده است که در واقع شما در ارسطو پیدا خواهید کرد. ارسطو خب بله قوت هم صادقانه بعد اعتراف کرد که ارسطو در این باب نوشته. البته ارسطو اگر در این باب هم نوشته، باید این هم اعتراف کرد که ارسطو با همه اینکه درباره حقوق آدمیان صحبت می‌کرد، اما حقوق بردگان و حقوق زنان رو رسمیت نمی‌شناخت. اینو هم باید اعتراف کرد، یعنی زنان و بردگان رو در واقع یکسان می‌دونست و احیانا حقوقی بر اون رو در نظر نمی‌گرفت، حتی اگر در همون جامعه اون پلیسی که به اصطلاح هم پلیس یونانی یا رومی که احیانا بسیار یه پلیس دموکراتیک به اصطلاح بحث دموکراسی بود و حقوق بشر در شده، حقوق دست کم زنان طرح نشد احیانا. ببینید این بحث ها هست، این که ایده حقوق بشر واقعا ایده غربی است یا جای دیگه وجود داشته، بسیار بسیار اینجا نزاع وجود داره، و اینکه بعضی از این ایده استفاده میکنن، اینکه بگن ایده غربی است استفاده سیاسی میکنن. عرض کردم برای شما، ما وقتی که بحث از اصطلاحی که آوردن گفت ایژن ولیوز، مثلا اسمش شما در ادبیات زیاد زیاد چه مثلا به عنوان یک ایده احیه ایده مستقلی برای بحث شده که بسیار از افراد در سیاست به طور خاص در چین آمدن که این ایده های حقوق بشر، ایده های غربی است، ربطی به ارزش های چینی، ارزش های آسیایی نداره، بر زبان امپریالیستی یا زبان کلونیستی اون طرفه و برام این وقت قابل پیاده سازی نیست. همونطور که عرض کردم، یعنی اینا استفاده هایی است که بحث میکنن، یه ایده دوست دارم حتی اگر عنوان بشه که این ایده ایده غربی است، برای اینکه بگن به ما مربوط نیست، به فکر غرب مربوطه، به زبان غرب مربوطه، به این طرف عالم مربوط نیست، این طرف شرق عالم ایده های خودش رو داره، همونجوری زندگی میکنه، ما کاری به ایده های شما نداریم، یعنی از این استفاده میکنه. اما یه ایده دیگه میان میگن نه، حقیقتش این پیدا کردن این غرب یک ذاتی داره، این ایده ذاتن مال غرب درست نیستش و شما میتونید ایده ها رو شبیهش رو این طرف اون طرف عالم رو همه جای عالم رو پیدا بکنید، شبیهش رو پیدا کنید. شاید شما البته من اعتراض کنید نهایتا بگید که بله دنیای غرب موفق تر بوده بر سر پیاده سازی این ایده ها، این یه بحث دیگه است، این جدا میکنه، این دو سوال اصلا جدا میکنه. امکان داره شما بگید در فکر، در زبان، در فکر ما دنیای غرب، دنیای شرق ترسیم تعبیر اگر بشه استفاده کرد، ما این ایده ها رو داشتیم، اگر دموکراسی بگیریم داشتیم، اگر درباره موضوع بشر بگیم داشتیم، اما اینکه چرا پیاده سازی کردیم نکردیم نشده، کلی عوامل تاریخی اجتماعی جغرافیایی تاریخی مؤثر بوده احیانا که یک طرف عالم موفق شد طرف عالم دیگه موفق نشد. و همچنین شما امکان داره بعدا اعتراض کنید که اون طرف عالم یعنی غربی ها که ایده رو به بشر طرح کردن، این ایده رو استفاده کردن، استفاده نادرستی ازش کردن، استفاده کردن به تعبیری که دوست داشتن که دیگران کل این عالم حقنه کردن این ایده رو بهشون. و چجوری حقنه کردن؟ نه فقط به اینکه دیگران توصیف کنن ایده خودش، نه، از طریق جنگ، از طریق کشتن، از طریق اینکه حکومت‌ها رو برانداختن، از طریق حکومت‌های دست‌نشانده درست کردن که این ایده رو اونجا پیاده سازی کنن. و این البته بزرگ نکته دیگه است که شما بگید خود ایده ایده درستی است اما پیاده سازیش غلط بود. اینا همه نکاتی است که حول این موضوع بحث میشه در واقع تو ادبیات، و انصافا هم بحث سخت و مشکلی است. من همه اینا رو عرض کردم برای چی؟ برای اینکه به شما بگم ببینید چقدر جالبه که شما از یه زبان، از یه زبان خاص حقوق بشری استفاده شده طرف عالم، چه نتایج و چه مشکلاتی تو این عالم پدید میاد. و شما اگر راه ببرید به فکر، به اینکه ما زبانمون چگونه فکر میکنه، برای همینی که من میگم شاید شما بتونید خیلی از این مشکلات رو تا حدی دست کم یه نوری بهش بتابید، متوجه بشین که اصلا کجای مشکلات به وجود اومده. ولی این جالب، همه این اختلافات واقعا شاید آخرش شما بتونید برسونید به یه فکر غربی شرقی، یه فکر غربی شرقی، یه زبان غربی شرقی که انتخاب شده برای اینکه این فکر رو توضیح بده. این نکته اول تا حدی که میتونستم توضیح دادم. اما نکته دومتون این که فرمود دموکراسی در اسلام هست، این ایده
ببخشید من معذرت میخوام، من گفتم شما در مورد حقوق بشر فرمودید دموکراسی هم یه همچین موضوعیه که ازش استفاده کردن.
بله بله دقیقاً همینطور.
بله این مثال
دموکراسی هم یکی از اون ارزش هایی است که ارزش های غربی لحاظ میشه و بعد نسبتش میدن باز دوره به جامعه طبقه یونان و روم و میگن از اونجا آمده.
بله. سال دوم در مورد این بود که زبان فارسی که ما الان میتونیم سعدی رو خوب بفهمیم، فردوسی که خیلی راحت
تر بشه. بله ببخشید. ببینید من این سوالو متوجه شدم. ببینید من باز میگم این سوال تجربی نیست، روانشناسان قطعاً بعد از این صحبت بکنن، من صلاحیتشون در کار تجربی ویژه میطلبه. اما من اینو فقط میخوام خدمتتون بگم، طبیعیه که پیشرفت های علمی، پیشرفت های تکنولوژیک بر روی زبان و فکر ما اثر میذاره. و حالا به تعبیری اگر بپذیریم که در یک طرف عالم پیشرفت ها کمتر بوده یک طرف عالم بیشتر بوده، بر روی زبان ما زور اثر میذاره. اما در همین دنیای غرب هم شما اگر در همین انگلستان احیانا هم میارم شما در خیابون با تمام پیشرفت های تکنولوژیکش راه بریم و شکسپیر بخونیم، من بعید میدونم شاید یک نفر پیدا بشه که متوجه بشه شکسپیر اصلا نمیتونه زبان شکسپیر رو حتی اداش رو هم در بیاره، چرا سنه که بتونه متوجه بشه. یعنی که من این شکسپیر رو مثال دارم در مقابل فردوسی سعدی، شما اگر بگید که بله ما زبان فردوسی سعدی رو متوجه میشیم، که اولا من نمیدونم، واقعا فکر میکنم بیشتر افراد گوش به خیابان زبان سعدی فردوسی متوجه نمیشن. و این آیا سببش به خاطر اینه که ما پیشرفت تکنولوژیک نداشتیم؟ اینا همش برای من علم از سواله، واقعا سوالای بسیار بزرگی، یعنی احتیاج به پژوهش‌های خیلی جدی داره، چون سوالای خیلی کلانه و خیلی عوامل اینجا درگیری که بتونیم چنین ادعایی رو کنیم. من تلاش میکنم که از کناره از پیاده پس به پیاده رو حرکت بکنم، خیلی ادعای سنگین نکنم چون بلد نیستم صادقانه، ولی خب نمونه های خلافش هم در فرهنگ‌های مختلف میشه دید. اینکه آدمیان اصلا فرض کن در آلمان که مودلینگ احیانا کسی بکنه، کسی الان میتونه باشه ارتباط برقرار کنه با همه پیشرفت‌های تکنولوژیکی که آلمان داره. خیلی بعید من میدونم، خیلی بعید میدونم که اثر گذاشته باشه. امکان شما میگه حالا در ایران مثلا اوضاع فرق داره، مثلا در افغانستان و تاجیکستان یکم واقعا هم همینطور هست. تاجیکستان احیانا سخن یا زبان سعدی، زبان فردوسی به طور خاص زبان قابل فهمتری است علی الظاهر، اینطور که گفتن، تا در نسبت به احیانا ایران. شاید شما میگید عوامل سیاسی اصلا مؤثر بوده، فقط عوامل تکنولوژیک نبوده، و شاید همه اینا با هم مؤثر بوده. اما اینکه من داده تجربی الان داشته باشم، یه پژوهش تجربی همین الان که این عوامل رو روابطشون و همبستگیشون در واقع بررسی کرده باشه، الان اصلا ندارم در ذهن که بتونم این ادعا رو طرح کنم.
سپاسگزارم.
زنده باش.
خیلی ممنون، متشکرم. من خودم یه مسئله رو می‌خواستم مطرح کنم، ببینم نظر شما چگونه هستش. چند وقتی پیش، یعنی صحبت‌های شما منو یاد صحبت کسی آورد، با فرزندم صحبت می‌کردم، بعد ایشون گفتش که بعضی از دانشمندان ایده‌هایی که به دست می‌آوردن و در خواب بوده و حتی به شکلی بوده که اسمش هم آورد، حالا من نمی‌خوام اون اسمو بگم چون ممکن اشتباه بگم، گفت بغل خودش کتابچه‌ای میذاشته با قلم که صبح یا هر وقت که از خواب بیدار میشده سریع اون خوابی که مثلا دیده بود رو بنویسه. یا اسم یک کارگردانی رو آورد که خیلی فیلم های out of order، یعنی خیلی مطابقه بله درست میکنه، که حتی این هم حالا اون در خواب نبوده ولی در مواقعی این ایده‌ها به ذهنش رسیده بوده که خب در شرایطی بوده که مواد استفاده می‌کرده و یه حالتی بوده که از حالت حال خودش خارج می‌شده. آیا میشه کاری هم که مثلا این رو اینجوری بس بدیم که در خواب ما از اون حیطه زبان یه مقدار خارج میشیم و به خاطر همین ممکنه یه مقدار بتونیم آرا باکس فکر کنیم و چیزهایی رو دریافت کنیم و در بیداری با خودمون اون اکتشافاتمون رو بیاریم؟
ببینید ایده خیلی خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته جذابی است این ایده، و در واقع کتاب نوشتند، بررسی کردند به طور خاص عالمان علوم تجربی. کتابی هست به نام خوابگردها اصلا در روی مرقای برای آرتوکوسته که در باره نوشته که عالمان علوم تجربی معروف ترینشون آقای کیکوله که ساختار شیمیایی بنزن رو کشف کرد و در خواب دید و در خواب دیده بود که ماری اصطلاحاً دم خودش رو گاز گرفته و یک دایره ایجاد شده و اون متوجه شد که شاید ساختار شیمیایی بنزن از حالت شیشتری بدل به حالت مدفر باشه. و همچنین توی بس بده این نکته رو شما به کسانی که کارهای هنری میکنن، از سینما شما مثال رو بردن، کسانی که در عرصه هنرها تجسمی کار میکنن وقتی خیالشون رو پرواز در و این در خواب اتفاق میفته. این نکته درسته، یعنی ما چه وقتی دارو مصرف میکنیم، موقعی که احیانا مشروبات الکلی مصرف میکنیم، موقعی که اتفاقی در مغز ما رخ میده، اصطلاحا وقتی که بازدارنده های ما، اصطلاحا وقتی که اینهیبیشن های ما، وقتی که فرونتال لوب ما به تعبیر دقیق مغزی، وقتی که در واقع فعالیتش کمتر میشه، وقتی که باز میشه بازدارنده های ما، قفل زنجیرها باز میشه، زبان یه زندان قفل زنجیر میشه، وقتی اینها باز میشه شما امکان داره پرواز کنید، خیالتون رو پرواز دارید. اما باز دوباره شما به محض اینکه بخواید اون افکارتون رو بیان بکنید، اون افکارتون رو دیگری بگید، باید از زبان استفاده کنید، دوباره وارد زندان میشید. برای همین هم هستش که خیلی از اوقات شما در هنر، در موسیقی به طور خاص کسانی میگن ما از یه زبان دیگه استفاده میکنیم، زبان موسیقی، زبان بدن شما در تئاتر، در فیلم، اما بالاخره اونم زبانه. مگه میشه اون زبان محدودیت نداشته باشه؟ شما یه افکاری دارید، افکارتون پر تا جایی که ممکنم، شما اون تا چیزی که حد و نهایت نداره، این خیال ماست، شما میتونید تا جایی که ممکنه خیالتون پرواز کنه. اما اینکه خیال چجوری به دیگران میگید، به دیگران عرضه میکنید، اصلا میتونید مکتوبش کنید، میتونید فیلم درش ببینید، میتونید موسیقی درش ببینید، اینا همش شما وارد یه بدنی میکنه، شما وارد قالبی میکنه، وارد ظرفی میکنه که اون به منو محدودیت میکنه. اینکه بعضیا اسما اثر این فکر و خیال رو در اون تجربه می‌بینیم که خب عالی، خیلی موقع اثرشو در آلای موسیقی، آلاش فیلم اونها رو تلفن می‌بینیم عالی، یه موقعی هم نمی‌تونیم ببینیم، یه موقعی هم برای همین که داد می‌زنم میگن که اون چیزی که ما فکر می‌کردم نتونستم به دیگران بگم، این نشون یعنی اون قالب، اون زبان، اون زندان نتونست، اون چارچوبی که داشت نتونست اینقدر اون فکر شما به پرواز در اونقدر بزرگتر بود تو قالب محدود جا نشده احیانا. حابی که برای شما در ذکر بسید نگم که مولانا با نیزه بازی در این کوه های تنگ نیزه بازان را همی آرد بنام، شما که جایی تنگ و ترشی وقتی دارید نیزه بازی میکنید یه جایی گرفتار میشید، یه نمیدونی چی بگید، نمیدونی چی کار بکنید، ولی خب این ولی با همه وجودی معنیش نیستش که ما به خیال لحنه رو فکرم. یکی از بزرگترین نعمت هاییست، بزرگترین فضیلت هاییست که آدم میانده یکی خیالشون، و با خیال ما در واقع تمدن ساختیم، با خیال علم درست کردیم، و این خیال دقیقا اصلاحش رو شما در زبان هم میبینیم، اینکه تو زبان ما گسترش بیدیم از طریق فکر، یعنی فکر ما بر روی زبان ما اصلا میداره، زبان ما بر روی فکر، یعنی دقیقا نکاتیست که شما میگم وقتی که عرض میکنم شما این زبان رو، این ذهن رو مثلا گنج نگاه بکنید، اونی که چه قابلیت هایی داره این زبان ما، چه قابلیت این فکر ما داره، شما باش میتونید پرواز در این موقع میتونید شما رو محدود بکنید، همه اینا رو باید شناخت، به این معنا اومد مثلا گنج باش برخورد بکنید، و خب طبیعتا میگم محدودیت های خوبی های داره، بدی های داره، هر دو با همه، اما این نکته که شما الان فهمیدید که از فضیلت ها یکی از مزیت های درجه یکیست به فکر ما داره، و ما میتونیم ازش استفاده های زیادی ببریم که تا الان هم بردیم. من امیدوارم این نکات رو تا حد زیادی همه در ذهن من هستش که بهش بپردازم، امیدوارم که در جلسات بعدی بتونم انشاءالله تا حد زیادی بتونم بهش بپردازم.
خیلی متشکر، تقریبا به آخر جلسه رسیدیم.
زنده باشید. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون.
وقت همه دوستان به خیر باشه. باز هم خیلی ممنونم. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و زحمت کشیدید تا جلسه حاضر شدید. خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم. با تشکر فراوان از شما و خداحافظی از دوستان گرامی.
خداحافظ.
خداحافظ.